دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو، خاکی ز رهت، زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان، مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چش، مردمی کن، مردمی کن، مشو از دیده خون بار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مصداق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان بعدی برنامه ماست که تقدیم حضورتان می‌گردد.
صهیونیسم
خانه عنکبوت،
عنکبوت،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان رادیو دری. با افتخار خدمتتون رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی کنید. در برنامه این هفته چند موضوع را بررسی خواهیم کرد. نخست نگاهی داریم به کابینه متزلزل و شکننده صهیونیست‌ها و چشم‌انداز آینده این رژیم. در ادامه برنامه دیدار پادشاه اردن با رئیس جدید رژیم صهیونیستی بررسی میشه و در پایان با توجه به این که 21 سرطان این هفته مصادف بود با 15 سالگرد جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، نگاهی داریم به اهداف رژیم صهیونیستی از این جنگ و این که چرا ناکام ماند. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین این هفته تاکید کرد که باید در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و متوسل به قدرت شد. طارق سلمی سخنگوی جهاد اسلامی گفت وظیفه نیروهای مقاومت و همه کسانی که سلاح در دست دارن مقابله با دشمن صهیونیستی است. از سوی دیگر این هفته تحولات رژیم صهیونیستی با توجه به کابینه متزلزلی که روی کار آمده مورد بحث بود در رسانه‌های منطقه. باید گفت در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی چنانچه می‌دانید نخست وزیری به مدت 2 به نفتالی بنت سپرده شد بعد از کشمکش‌های فراوانی که در این رژیم شاهد بودیم. کارشناسان غرب آسیا میگن به واقع سردمداران و حامیان رژیم صهیونیستی این کابینه را تشکیل دادند تا بتوانند آبروی رفته این رژیم در برابر ضربات موشکی سهمگین مقاومت در جنگ 12 روزه غزه را بازگردانند. برای بررسی وضعیت این روزهای رژیم صهیونیستی و موقعیت کابینه این رژیم دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای محترم مهدی عزیزی، کارشناس غرب آسیا را.
آنچه که وجود داره به ویژه در سال گذشته که بیش از 4 انتخابات در یک سال برگزار شد، به غیر از اینکه بخش از اون نتیجه ریا رفتار و رویکرد نابخردانه و جنون سیاسی آقای نتانیاهو با همراهی آقای ترامپ بود، بخش مهمی از اون محصول و خروجی هفته اشغالگری رژیم صهیونیستی است که در یک ساختار نابهمگون اجتماعی و بی‌هویتی و عدم اعتماد به نفس و بی‌اعتمادی به تصمیم گیران سیاسی و نظامیش داره به سر میبره. بنابراین آنچه که به نظر میرسه با تمام تلاشایی که آقای بنز میکنه، با تمام تلاشایی که وجود داره برای یک کابینه‌ای که بتواند ماندگار باشه، این کابینه هم شکننده خواهد بود و احتمال برگزاری انتخابات و به هر حال اختلافات شدید وجود داره و قطعاً از این بعد شما حتی درست کابینه های قبلی رژیم صهیونیستی هم شکننده بودن و در یک سال یا دو سال به پایان هم نمی رسیدن، اما این بار باید شما عمر این کابینه ها را کمتر از یک سال ببینید به لحاظ اون اختلافات داخلی که اینها محصول بحرانی هست که در جامعه صهیونیستی در نتیجه بی‌هویتی بی‌تاریخی به وجود اومده.
از سوی دیگر کارشناسان منطقه میگن تحولات رژیم صهیونیستی به خصوص با توجه به کابینه‌ای که قدرت را در دست گرفته به سمتی است که منجر به فروپاشی این رژیم میشود. در ادامه صحبت‌های آقای عزیزی را در این باره هم بشنویم.
اساساً آنچه که به وجود آمده است ارتباطی به خود کابینه نداره. آنچه که جمع شد در کابینه آقای نتانیاهو و آقای بنت محصول محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی که در اطراف مرزا امنیت قبلی رو نداره، عمق امنیتی رژیم صهیونیستی از بین رفته. این اتفاق قرار بود جناب آقای حسینی قبلا بیفته، یعنی شتاب گرفت. این در زمان آقای نتانیاهو احساسش این بود که با همراهی آقای ترامپ و طرحهایی مثل معامله غرب، الحاق کرانه باختری، انتقال پای سفارت آمریکا به بیت المقدس، طرحهای این چنینی حیات سیاسی هم نتانیاهو هم رژیم صهیونیستی پایدار بشه. برای اینکه رژیم صهیونیستی در داخل جامعه نیازمند یک بازسازی و یک احیای اعتماد به نفس. خب این مؤلفه از بین رفت، چون اساسا ملت آنچه که در جامعه صهیونیستی وجود داره بر اساس شاخصهای تشکیل دهنده یک ملت که وجود نداره، یک جامعه آریتی بوده که به هر حال از سرزمین‌های دیگری آمدن. این جامعه خسته بی هویت دچار تبعیض نژادی شده، طبیعی است که در سطح ساختار سیاسی هم همین تشتت و اختلافات وجود خواهد داشت و این شکنندگی کابینه رژیم صهیونیستی و ساختار سیاسی از قبل از آقای نتانیاهو آغاز شد. اما در زمان نتانیاهو به لحاظ شخصی و رفتار شخصی نتانیاهو شتاب گرفت و یک بخشش هم به عملکرد ترامپ بود که هر دو تلاش میکردن با عنوان یک برگه مصرف در انتخابات داخلی هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی از آن استفاده بکنن، شتاب گرفت که خب به هر حال رویدادهای بعدی این احساس ناامنی رو در رژیم صهیونیستی، جامعه صهیونیستی به وجود آورد.
بسیار سپاسگزارم از اینکه برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت را از رادیو دری میشنوید. این هفته عبدالله دوم پادشاه اردن با رئیس جدید رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. باید گفت اردن با اسرائیل پیمان صلح را در سال 1994 امضا کرد و روابط رسمی دیپلماتیک با این رژیم دارد. با این حال نگاهی بر روابط سالهای اخیر اردن با رژیم اسرائیل گویای این است که دولت امان در خصوص اسرائیل سیاست منسجم ندارد و دچار سردرگمی شده است. سید رضی عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید اردن از جمله کشورهایی است که با معامله قرن آشکارا مخالفت و از آن انتقاد کرده است. مطابق معامله قرن، آوارگان فلسطینی که در اردن حضور دارند باید در این کشور باقی بمانند و حق بازگشت به کشورشان را ندارند. از سوی معامله قرن، حق اردن در حمایت از اماکن مقدس در شهر بیت المقدس را نادیده می گیرد. حقی که اسرائیل آن را به موجب توافقنامه صلح وادی عربه به رسمیت شناخته است. اردن نه تنها نگران از دست دادن نقش خود است، بلکه اجرایی شدن معامله قرن و اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری و بر رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل. حاکمیت اردن بر برخی اراضی در کرانه باختری رود اردن را نقض می‌کند. همین مخالفت اردن با معامله قرن سبب شد که عبدالله دوم اواخر سال 2019 اسرائیل را از قصد خود برای بازپسگیری مناطق باقوره و غمر مطلع کرده بود. کشاورزان اسرائیلی طی 25 سال مشغول فعالیت در این مناطق بودند. علاوه بر این، مخالفت عبدالله دوم با معامله قرن سبب شد برخی بر این باور باشند که رژیم صهیونیستی از حامیان کودتای اپریل گذشته علیه پادشاه اردن بود. از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس نیز روز پنجشنبه 8 می نوشت نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به تازگی به صورت مخفیانه به اردن سفر و با عبدالله دوم پادشاه اردن در کاخ وی در عمان پایتخت اردن دیدار کرده است. به طور کلی می توان گفت این تحرکات نشان می دهد اردن نیز مانند برخی دیگر از کشورهای عربی در دفاع از منافع فلسطین سیاست منسجم و ثابتی ندارد و دچار سردرگمی است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان، رژیم صهیونیستی روز 12 جولای 2006 میلادی تجاوزات نظامی همه‌جانبه خود علیه لبنان را آغاز کرد، جنگی که 33 روز به طول انجامید و به جنگ 33 روزه معروف شد. این جنگ در واقع ششمین نبرد رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی بود، اما برخلاف جنگ‌های قبلی که در اندک زمانی توانسته بود اعراب را شکست دهد، این بار با اراده قوی، توان مبارزاتی بی‌نظیر و مدیریت جنگی حزب الله مواجه شد. مواردی که موجب گردید با وجود سالها پیشرفت نظامی نسبت به جنگ‌های قبل در مقابل جنبش مقاومت اسلامی تا 33 روز جنگ فرسایشی را تحمل کند و دست آخر با وساطت و میانجیگری سازمان ملل و با صدور قطعنامه توانست از باطلاقی که در آن گیر کرده بود خارج شود. بسیار که سرطان این هفته مصادف بود با 15 سالگرد این جنگ. اما برای بررسی دقیق‌تر اهداف رژیم صهیونیستی از راه اندازی این جنگ و اینکه چرا ناکام شد، با هم بشنویم صحبت‌های محترم فرزان شهیدی، تحلیلگر غرب آسیا.
اهدافی که داشت در سطح کلان مطرح بود، فقط خود اسرائیل هم نبود، پشتیبانی کامل ایالات متحده آمریکا پشت سر اسرائیل بود، هم به لحاظ سیاسی، هم تبلیغاتی و هم از جنبه‌های نظامی و میدانی. و هدف هم این بود که به زعم خودشون از حزب الله و مقاومت در منطقه خلاص بشن. یه تعبیری وزیر خارجه وقت آمریکا در اون زمان داشت، خانم رایس، که گفته بود این جنگ یک زایمان جدیدی است در خاورمیانه، یک طفلی متولد خواهد شد تحت عنوان خاورمیانه جدید. یعنی یک نقشه سیاسی جدیدی را ما ترسیم خواهیم کرد در خلال این جنگ، که دیگه در اون مقاومت وجود نداره و منطقه یک دست میشه و در واقع سلطه اسرائیل و منطقه حاکم میشه. یک هدف راهبردی و بسیار خبیثی بود که اینها دنبال میکردن و حتی تصریح هم کردن به شکل رسمی که دنبال چی هستن. اما خب نتونستن در اثر مقاومت جانانه حزب الله و مردم لبنان اینها به اون اهدافشون دست پیدا نکردن و بلکه شکست سختی را هم متحمل شدن. و این چیزی نیست که رسانه‌های مقاومت یا جمهوری اسلامی ایران بخواد ادعا بکنه. خود اسرائیلی‌ها یک کمیته تشکیل دادن بعد از جنگ که معروف بود به کمیته وینوگراد، و این کمیته پژوهشی به این جمع‌بندی رسید که اسرائیل در این جنگ شکست خورده و نخست وزیر وقت آقای ایهود اولمرت رو هم مقصر این شکست معرفی کردند. در واقع یک طرفگندگی و شکست تاریخی برای اسرائیل در این جنگ ثبت شد.
اما 15 سال از جنگ 33 روزه گذشته، در این 15 سال تحولات گوناگونی را در سطح منطقه شاهد بودیم. محترم فرزان شهیدی، در ادامه درباره موقعیت فعلی حزب الله لبنان هم صحبت کرده با هم بشنویم.
خب ببینید، حزب الله در همون زمان هم از آمادگی کامل برخوردار بود. با موشکبارانهایی که کرد در داخل شهرهای اسرائیل، توازن امنیتی رو در واقع به هم زد. و درسته که جنگ نامتقارن بود، یعنی یک طرف یک ارتش کاملی بود، حالا طبق آمار که خودشون میگن حدود 10,000 نفر فقط اینها نیروهای ارتش را در زمین، نیروهای زمینی خودشون را در واقع بسیج کرده بودن، حالا نیروی دریایی و هوایی هم همینطور. و در مقابل حزب الله خب با تعداد بسیار کمتری، اما با جنگ چریکی و با هوشمندی و با طراحی تونست این جنگ را مدیریت بکنه و در واقع پیروز بشه. خب به طور طبیعی طی این 15 سال حزب الله ضمن اینکه تجربه بسیار گرانسنگی در اون جنگ به دست آورده، خب قطعاً زرادخانه خودش رو هم تقویت کرده. خود سران مقاومت و از جمله آقای سیدحسن نصرالله هم بارها اعلام کردن که ما موشک‌هایی الان داریم که همه نقاط اسرائیل را میتونه هدف قرار بده. این در واقع سیر تحول هم کمی و هم کیفی، هم در بحث تاکتیک ها، هم در تجارب جنگی و میدانی و هم در بحث موشکی، به هر حال واقعیتی است که خود اسرائیل هم بهش اذعان داره و نسبت به اون بارها اظهار نگرانی هم کردن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشم. همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کسی صدایم را نمیشنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی.
بنام خدا. جهان ای برادر نماند بکس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده ان. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوب همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتابهای گرانسنگ به یادگار مانده است. نگاهی به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیم تان می کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری؟
مرا آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا، یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنیم.
مرحبا بر تو، آرزوی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموزد.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر جا سرم. پدر چه شده؟ خونه سرت می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگ یک بار از روی آمد و سرم رو شکر.
این صدا از کجا؟ تو سنگ در سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرز؟
از سر مزاح سنگی برانداختم. حال گیرم بر سر تو خورد. خب چه کنم؟
شرم کن، دست کم عذری بخوام.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی کرده.
بگذر شیر مرد لشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر؟ این مردک با یارو کوپال و قپانشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت را شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کودکم.
آری باید که خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پرانمانه شده ورنه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. آی کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیا بود.
چون این خواهد کرد. بیا برمیم فرزانم، بیا برمیم.
از چه چون این میکنی پدر؟
زبان در درازی فرزند
برو سر تا سر راه سنگ من قرار نگیرد.
از چه؟
از این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است، من سراغ مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون داد خواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
آن سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی پدر؟
برو فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو
پدر جون.
چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردمان خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان ایستاده.
به خشم یا به مهر؟
به خشم و قصد آن دارد کسی را سیاست کند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش نیست؟
پدر
چه میگویی؟
من میدونم.
تو؟
آری.
چه میگویی جان فرزند؟ تو طفلی، چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
به راستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که درندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
به راستی؟
آری.
من که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آری خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
یک غم و خشمی که اون روز در جان من جوشید هنوز تازه است و خون چکان. پس بی‌تردید روی آن لشکری را هیچگاه از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
به کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنیم و تا میدان شهر پیش رویم.
میخوایی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردم به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده و حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آن چه میکند در امان نیست، تا نام و عنوانش هرچه میخواهد باشد.
امیر از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی پدر؟
آره، این هموست که به ظلم سرم شکست و سنگی بر من کوفت و
از من بگذرم.
این همون سنگ است.
سنگ رو در دستور خیش داشتی پدر؟
ای بسته هم با من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته
از کسی از میان جان سنگی بزن؟
من
از چه چنین کردی؟
از سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن که اون کرد نیست باید که کیفری دارد.
خاموش باش. ای مرد با من بگو آن سنگ از چه به سوی این خطاکار نگون بخت پرندی؟
میگویم. بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان، چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همان سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لح بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
آری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند، مرا توان هماوردی با او نبود، پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون اون را بسته یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و برا دست خالی. چون چنگ و دندان هم آوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بدعهد بی مقدار سیاست کنید.
امان بده امیر، امان بده، امان بده امیر.
Thank you.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید، کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصتهای بعدی هم ما را همراهی کنید. به امید این فرصت و این همراهی، خدا یار و نگهدارتان.
به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب به افق کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی كل صاغر وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان درباره تشدید فزاینده خصومت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تاکید کرد اعتقاد ندارد که طالبان به دنبال در دست گرفتن قدرت در این کشور باشد و تنها در پی تقویت موقعیت خود پیش از آغاز مذاکرات صلح است. این دیپلمات روس تصریح کرد روسیه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های جنگی از افغانستان به کشورهای همسایه انجام داده و این مسئله به طور مستقیم با طالبان هنگام حضور آنها در مسکو در میان گذاشته شده است. زمیر کابلوف با ابراز تردید درباره موضوع استقرار موقت نیروهای آمریکایی در کشورهای آسیای مرکزی گفت روند خروج نظامیان آمریکایی نباید به انتقال زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه منتهی شود. وی خاطر نشان کرد اوضاع در افغانستان بسیار پویا در حال تغییر و تحول است و مسکو به عنوان یک بازیگر فعال می‌تواند میزبان رویدادهای بین‌الافغانی با هدف پیشبرد مذاکرات صلح باشد. از سوی دیگر بن والاس وزیر دفاع بریتانیا نیز تصریح کرد که در صورتی که طالبان در افغانستان به قدرت برسد و وارد دولت شود، به شرط آن که به هنجارهای بین المللی خاص پایبند باشد، بریتانیا با آن همکاری خواهد کرد. طالبان در هفته‌های اخیر چندین گذرگاه و گمرک سرحدی در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه را به تصرف خود درآورده است. طالبان در هفته گذشته اعلام کرده بود 85% از خاک افغانستان را تصرف کرده است. در این میان در روزهای اخیر برخی از مناطق افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شدند. بیش از 190 نفر از اعضای طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان کشته شدند و همزمان یک عالم دینی افغان در ولایت کاپیسا ترور شد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در عملیات‌های شبانه روز گذشته نظامیان افغان در ولایات پکتیا، غزنی، خوست، قندهار، هرات، فرا، هلمند، نیمروز و تخار 191 عضو طالبان کشته و 154 نفر از آنها زخمی شدند. همچنین در این عملیات‌ها 14 حلقمین کار گذاشته شده نیز کشف و خونسا شد. از سوی دیگر عبدالشایق شورش سخنگوی پلیس کاپیسا اعلام کرد افراد مسلح ناشناس صبح امروز مولوی جان آقا از علمای دینی ولایت پروان را در ولسوالی حصه دوم کاپیسا به ضرب مرمی کشتند و از محل فرار کردند. خبر دیگر این که منابع امنیتی امروز اعلام کردند افراد طالبان ساختمان یک مکتب را در منطقه حیدرآباد از مربوطات شهر غزنی به آتش کشیدند. هنوز طالب‌ها در این باره واکنش نشان نداده است. همچنین منابع امنیتی گفتند حمله شب گذشته طالبان بر زندان شهر غزنی ناکام ماند. شهر غزنی در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های شدید میان طالبان و نظامیان افغان بوده است، به گونه‌ای که بخشی از مربوطات این شهر به کنترل طالبان درآمد. عضو شورای ولایتی خوست از بند طالبان آزاد شد. زهرا جلال عضو شورای ولایتی خوست و عضو شورای عالی مصالحه ملی که روز گذشته با 4 پسرش در لوگر از سوی طالبان رو بوده شده بود با میانجیگری بزرگان قوم آزاد شد. وی سوار بر موتر شخصی از کابل به سوی ولایت خوست در حرکت بود که روز سه شنبه از ساحه قلعه سید طبیب الله در مرکز لوگر با 5 نفر دیگر توسط طالبان روبوده شده بودند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور سابق افغانستان آخرین تحولات امنیتی و روند اوضاع در این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد ابراهیم طاهریان و حامد کرزی در این مکالمه تلفنی جدیدترین وضعیت مذاکرات و گفتگوهای صلح بین طرفهای درگیر در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان همچنین بر لزوم حل و فصل بحران جاری در افغانستان از راه های مسالمت آمیز و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در این کشور تاکید کرد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت در حال حاضر بیش از 90% سرحدات کشور با تجهیزات و سامانه‌های روز الکترونیکی رصد می‌شوند. امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی امروز در حاشیه سفر به معبر زمینی دوغارون در گفتگو با ایرنا افزود پایش و رصد سرحدات کشور با سالهای گذشته متفاوت است و کنترل مرزهای ایران سال به سال بروزرسانی می‌شود. وی به اتفاقات اخیر کشور افغانستان اشاره کرد و ادامه داد نیروهای مسلح ایران که خود را برای مقابله با هر گونه تهدید آماده کردند نسبت به این گونه حوادث نگرانی ندارند و اجازه نخواهند داد دشمنان در مقابل سربازان ایران اسلامی عرض اندام داشته باشند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت نیروهای مسلح ایران اسلامی در اوج قدرت قرار دارند و خود را برای مقابله با هر گونه تحرک و تجاوز آماده کردند. وی به امنیت کامل در سرحدات شرقی کشور اشاره کرد و افزود تحرکات و جنگ‌های داخلی در کشور افغانستان هیچ گونه تهدیدی برای ایران اسلامی و مردم کشور ما نداشته و نیروهای مسلح در سرحدات شرقی کشور اجازه نخواهند داد کوچکترین خدشه‌ای به آب و خاک ایران اسلامی وارد شود. سرلشکر موسوی ادامه داد سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین، آب و هوا و در هر کجا که ماموریت داشته باشند با صلابت و اقتدار آماده مقابله با هر گونه تعرضی هستند. وی گفت مردم ایران اسلامی با ملت افغانستان مشترکات فراوان دارند و آرزوی همه ما این است که صلح و آرامش به این کشور بازگردد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در سفر به شهر تایباد و نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان از کندک‌های نظامی ارتش، مرزبانی، پسته تلاشی 17 شهریور مستقر در مرز دوغارون، تجهیزات نظامی، موتری، امدادی و الکترونیکی کندک‌های ارتش در تیپ 277 متحرک شهید طولایی دوغارون بازدید کرد. ولایت خراسان رضوی دارای 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است. وزیر امور خارجه ایران بر ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا در سالگرد برجام تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی در صفحه توییتر خود نوشت 6 سال پیش در چنین روزی برجام یک موضوع فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد را بدون توسل به جنگ حل و فصل کرد و افسود اوباما دریافت که تحریم‌های فلج کننده او نه ایران و نه سانتریفیوژهای ایران را فلج نمی‌کند. ترامپ ساده لوحانه تصور کرد که فشار حداکثری چنین خواهد کرد اما چنین نشد. ظریف تصریح کرد رئیس جمهور ایالات متحده باید به دقت به این آمار و ارقام بنگرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به ادعای وزارت عدلیه آمریکا علیه 4 ایرانی به اتهام آدم ربایی واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده در خصوص ادعاهای اخیر مطروحه توسط مقامات دولت آمریکا مبنی بر تراش افرادی برای روبودن یکی از حقوق بگیران شناخته شده ایالات متحده و مرتبط کردن آن با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد که این ادعای جدید دولت آمریکا که دشمنی آشکار و پنهانش با ایران بر کسی پوشیده نیست آنقدر بی‌پایه و مضحک است که واقعا ارزش پاسخگویی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود این اولین بار نیست که آمریکا به این قبیل سناریو سازی های هالیوودی که تنها هدف آن احیای ناامیدانه مهره های سوخته و بی ارزش شده خود می باشد مبادرت می ورزد. خطیب‌زاده تاکید کرد از آمریکایی که تاریخ کوتاهش مملو از ترور، آدم‌ربایی و خرابکاری در کشورهای دیگر است، چنین داستان سرایی های خیالی بعید نیست، ولی مقامات آمریکایی این بار با این طراحی و نیرنگ ساده لوحانه واقعا به شعور جهانیان توهین کردند. وزارت عدلیه آمریکا دیروز در بیانیه مدعی شد که 4 ایرانی برنامه داشتند مسیح علی نژاد خبرنگار ایرانی الاصف را به خاطر تحریک افکار عمومی در ایران و سراسر جهان نسبت به تغییر قوانین و رویه حکومت ایران بربایند. اشتراوس سارنبول آمریکا در بخش جنوبی نیویورک در این بیانیه مدعی شده است که دولت ایران ظاهرا به عاملان داخلی دستور داده بود که با قصد روبودن قربانی و بازگرداندنش به ایران که در بهترین حالت سرنوشت او در آنجا نامعلوم میماند، این آدم ربایی را تعریضی کرده و در خاک آمریکا اقدام به جاسوسی کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن
پشتونیم تاجیکیم ترکمنیم